تصور کنید پشت یه چراغ قرمز، یه چراغ قرمز طولانی تو ماشینتون نشستید. صدای موتور رو میشنوید؟
همون صدای آروم و یک نواخت.
دقیقاً. خیلی آروم با دور موتور پایین کار میکنه. حالا سوال اینجاست. آیا این یه موتور فوق‌العاده مدرن و کم مصرفه که داره با بالاترین بهره‌وری بنزین می‌سوزونه، یا موتوریه که به پت‌پت افتاده، شمع‌هاش کثیف شده و هر لحظه ممکنه خاموش بشه و شما را همون وسط چهارراه جا بذاره؟
تشبیه خیلی خوبیه، چون قلب شما هم دقیقاً می‌تونه توی یکی از این دو حالت باشه.
آره، این موتور تپنده‌ای که بی‌وقفه تو سینه کار می‌کنه. می‌دونی وقتی ضربان قلب میاد پایین، مرز بین یک قلب ورزشکار و بی‌نقص با یک وضعیت اورژانسی پزشکی میتونه به طرز ترسناکی باریک باشه.
درسته، خیلی باریک.
خب، هدف کاوش و بررسی عمیق امروز ما همینه. قرار دقیقاً همین مرز رو پیدا کنیم و ببینیم اون تو سیستم برق‌کشی قلب شما چی میگذره.
و خب برای پیدا کردن این مرز، اول از همه باید بدونیم طبیعی اصلاً یعنی چی؟ ببینید وقتی شما
بله دقیقاً شمایی که الان دارید به ما گوش میدید، روی مبل نشستید و کاملاً در حال استراحت هستید، موتور قلب شما باید چیزی بین 60 تا 100 بار در دقیقه بتپه.
یعنی این همون خط پایه ماست، درسته؟
دقیقاً، ریتم طبیعی حیات. اما وقتی این عدد به زیر 60 تپش در دقیقه سقوط میکنه، ما وارد محدوده‌ای میشیم که تو علم پزشکی بهش میگیم برادیکاردیا یا همون ضربان قلب پایین.
خب صبر کن، الان گفتی زیر 60.
اوهو.
من اگه فردا صبح از خواب بیدار شم، نبضم رو بگیرم و ببینم مثلا داره 55 بار در دقیقه میزنه، باید وحشت کنم؟ یعنی موتور داره خاموش میشه؟
نه لزومن. راستش افت ضربان به زیر 60 همیشه مترادف با یک فاجعه نیست.
آخه از یه طرف مدام میشنویم که ورزشکارای حرفه‌ای ضربان قلبشون خیلی پایینه.
بله همینطوره. چطور ممکنه یه عدد ثابت هم نشونه اوج سلامتی باشه و هم نشونه یه بیماری خطرناک؟ آدم این تضاد رو چطور باید هضم کنه؟
سوال فوق‌العاده است. جوابش فقط تو یه کلمه خلاصه میشه. بهره‌وری. بیاین اول همون موتور کم مصرف یا همون قلب ورزشکار رو بررسی کنیم.
خب.
وقتی کسی سالها تمرینات هوازی مستمر انجام میده، عضله قلبش بزرگتر و قویتر میشه.
یعنی مثل قلبی که تو بیماری‌های قلبی بزرگ میشه؟
نه اصلاً. اون یه بزرگ شدن بیمارگونه است. تو ورزشکارها حجم حفره‌های قلب مخصوصاً بطن چپ بیشتر میشه. ما به این میگیم افزایش حجم ضربه‌ای.
آها. پس یعنی چی کار میکنه؟
یعنی این قلب با هر یک بار انقباض میتونه مثلا دو برابر یک قلب معمولی خون رو به داخل رگ‌ها پمپاش کنه. خب وقتی بدن شما به مقدار مشخصی اکسیژن نیاز داره و قلب میتونه این نیاز رو با تعداد ضربان کمتری تامین کنه، دلیلی نداره تون تون بتپه.
آها، سیستم هوشمنده، پس دور موتور رو میاره پایین.
درسته.
پس تو ورزشکارا قلب انقدر قوی شده که با یه حرکت کار دو تا حرکت رو انجام میده. میدونی مثل پارو زدن تو قایق.
دقیقاً، تشبیه جالبیه.
یه پاروزن حرفه‌ای با یه حرکت عمیق قایقو خیلی جلو میبره، در حالی که یه آدم مبتدی باید تند تند و سطحی پارو بزنه.
آره، کاملا درسته. اما خب داستان همیشه به این زیبایی نیست. وقتی از دنیای ورزشکارا خارج میشیم، میرسیم به عواملی که سرعت موتور رو نه به خاطر قدرت بلکه به خاطر فرسودگی یا اختلال کم میکنن.
که اینجاست که زنگ خطر به صدا در میاد.
بله، اولین و طبیعی ترینش افزایش سنه. ببین، تو دیواره قلب ما یه گره سلولی وجود داره به نام گره سینوسی.
همون تولید کننده برق قلب؟
دقیقاً. همون باتری یا تولید کننده جرقه الکتریکی. با بالا رفتن سن، این باتری طبیعی فرسوده میشه و سیگنال‌هاش کمتر میشن. اما فراتر از سن، ما با داروها و بیماری‌های زمینه‌ای طرفیم.
داروها مثلا چی؟
مثلا داروهای مسدود کننده گیرنده بتا که معمولا برای فشار خون تجویز میشن. اینها عملا جلوی تاثیر آدرنالین روی قلب رو میگیرن تا قلب رو آروم کنن.
خب اینجاست که ماجرا واقعا جالب میشه. یعنی دارویی که میخوریم تا از قلبمون محافظت کنه، خودش میتونه باعث بشه قلب بیش از حد کند بشه؟
متاسفانه بله. اگر دوز دارو دقیق تنظیم نباشه، دقیقا همین اتفاق میفته. اما یه مقصر خیلی مهم دیگه هم هست که شاید خیلی‌ها اصلاً بهش شک نکنن.
چی؟
قده تیروئید. بر اساس منابع معتبر پزشکی، کمکاری تیروئید یکی از دلایل اصلی برادیکاردیه.
جدی؟ تیروئید چه ربطی به برق قلب داره؟
هورمون‌های تیروئید مثل پدال گاز برای متابولیزم کل سلول‌های بدن عمل می‌کنن. وقتی این هورمون کم باشه، حتی سلول‌های تولید کننده برق تو قلب هم متابولیزمشون افت می‌کنه
و در نتیجه جرقه‌ها با تأخیر تولید میشن.
دقیقاً.
عجب، پس تیروئید رسماً پدال گاز قلبه. ولی خب تا اینجا عواملی که گفتی مثل سن، دارو یا تیروئید چیزهایی هستن که یه جورایی میشه مدیریتشون کرد.
درسته؟
داشتم فکر میکردم خطرناکتر سناریو چیه؟ اون وضعیتی که پزشکا میگن سیمکشی واقعا اتصالی کرده دقیقا کدومه؟
خطرناکترین حالت وضعیتی به نام بلوک قلبی. ببینید، قلب برای اینکه خون رو درست پمپاش کنه یه مسیر مشخص داره. اول باید حفره‌های بالایی یا همون دهلیزها منقبض بشن.
خب
خون رو بریزن تو حفره‌های پایینی یا بطن‌ها و بعد بطن‌ها منقبض بشن. این هماهنگی فقط و فقط با یک سیستم سیمکشی الکتریکی بی‌نقص ممکنه.
پس سیگنال باید از بالا به پایین بره.
بله. وقتی باتری قلب جرقه رو تولید میکنه، این پیام باید از یه جور ایستگاه عوارضی به نام گره دهلیزی بطنی رد بشه تا به پایین قلب برسه. تو بلوک قلبی، این ایستگاه عوارضی یا مسیرهای بعدش خراب میشن.
یعنی چی میشه؟
سیگنال یا به شدت کند میشه یا اصلا به پایین نمیرسه.
وای، یعنی قلب میخواد بتپه، فرمانم از بالا صادر میشه اما سیم وسط قطعه.
دقیقاً همینه.
نتیجه چی میشه؟ قلب جا میمونه.
تو بلوکای شدید بطنها که پیامی دریافت نمیکنن، مجبورن برای اینکه آدم زنده بمونه خودشون یه ضربان جایگزین تولید کنن که خیلی کنده، مثلا 30 تا 40 تا در دقیقه.
او که برای فعالیت‌های عادی اصلاً کافی نیست.
اصلاً؟
خب این یه ترس واقعی ایجاد می‌کنه. چطور ممکنه موتور خاموش بشه ولی ما نفهمیم؟ چون خیلی‌ها که ضربان قلب پایین دارن، ظاهراً هیچ علامتی ندارن.
بله، خیلی‌ها متوجه نمی‌شن.
یعنی قلبشون داره 30-40 تا می‌زنه، خودشون دارن زندگیشون رو می‌کنن و روحشون هم خبر نداره. حالا شمایی که الان داری به ما گوش میدی، چطور باید متوجه این تغییر تو بدنت بشی؟ نشانه‌های پنهان چیه؟
این همون ماهیت گول‌زننده بدن ماست. بدن انسان به طرز عجیبی میتونه خودش رو با شرایط سخت تطبیق بده. اما وقتی این جبران دیگه از توان بدن خارج میشه، علائم خیلی بلند خودشونو نشون میدن.
اولین علامتی که خودشو نشون میده چیه؟
خستگی و ضعف عمومی. بعدش سرگیجه یا سبکی سر. تنگی نفس حتی موقع یه قدم زدن ساده. درد قفسه سینه و تو موارد شدیدتر قش کردن.
خب اجازه بده اینجا من مخالفت کنم یا حداقل نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
خستگی، سرگیجه، آخه نصف مردم دنیا الان همین علائم رو دارن. من خودم بعد از یه روز کاری طولانی خستم و گاهی سرم گیج میره. از کجا باید بفهمیم این یه خستگی ساده است یا به خاطر نرسیدن اکسیژن به عضلاتمونه؟
نکته شگفت‌انگیز در اینجا اینه که تفاوت تو تناسب و تداوم این خستگیه.
یعنی چی؟
خستگی ناشی از کار متناسب با انرژیی که خرج کردید و با یه استراحت ساده از بین میره. اما خستگی قلبی بی دلیله. شما روی مبل نشستید، هیچ کار سنگینی نکردید، اما حس میکنید تو پاهاتون وزنه بستن
و توان بلند شدن نداریم.
دقیقاً. چرا؟ چون مکانیزم بدن داره به شما هشدار میده. وقتی پمپاژ خون کم میشه، بدن هوشمنده، خون رو از عضلات دست و پا میگیره تا به اندامهای حیاتی برسونه.
آهان، پس عضلات اکسیژن ندارن و احساس ضعف مفرط میکنیم.
بله، اما داستان وقتی خطرناک میشه که سهمیه خون مغز کم بشه.
و مغزم که میدونیم اصلا شوخی نداره وقتی پای اکسیژن وسط باشه.
اصلا مغز به شدت به افت فشار و اکسیژن حساسه. وقتی خون کافی بهش نرسه، برای اینکه خودش رو نجات بده، شروع میکنه سیستم‌های غیر ضروری رو خاموش کردن.
یعنی سرگیجه و اختلال تمرکز.
در واقع هشدار مغزه که داره میره رو حالت صرفه‌جویی در مصرف انرژی. و اگه ضربان به زیر 40 برسه، یعنی برادیکاردی شدید، ما دیگه تو منطقه خطر نیستیم. ما وسط بحرانیم. این یه اورژانس پزشکیه.
وای.
بله، افت شدید فشار خون میتونه باعث بشه خون به ارگان‌ها نرسه، کلیه‌ها از کار بیفتن، مغز آسیب ببینه یا حتی ایست قلبی رخ بده.
و اون قش کردنی که گفتی؟
قش کردن تو این حالت آخرین تلاش مغز برای افقی کردن بدن و رسوندن خون به خودشه.
وا، یعنی مغز داره ما رو میندازه زمین تا جاذبه به دادش برسه. عجب مکانیسمی.
دقیقاً.
خب فرض کنیم یکی این علائم خستگی بیدلیل رو داره. قدم بعدی چیه؟ چطور باید کاراگاه قلب خودمون باشیم؟ پزشکا چطور این معما رو حل میکنن؟
پایه و اساس تشخیص گرفتن نوار قلب یا همون ECG هست.
همون الکترودهایی که به سینه وصل میکنن. ولی خب این که فقط یه عکس فوریه، درسته؟
درسته. فعالیت الکتریکی رو روی کاغذ ثبت میکنه و پزشک با دیدن موجها میفهمه سیگنال کجا گیر کرده. ولی همونطور که گفتی، این فقط یه عکس فوری از همون 10 ثانیه‌ایه که بیمار خوابیده.
خب مشکل عکس فوری هم همینه دیگه. من دیدم کسی رفته دکتر گفته قلبم یهو میریزه پایین، دکتر نوار گرفته گفته همه چیز عالیه. مسلما تو اون 10 ثانیه موتور درست کار میکرده. برای این ارواح پنهان تو موتور چه راه حلی هست؟
اینجاست که دستگاه هولتر مانیتورینگ وارد میشه.
پس نوار قلب مثل گرفتن یه عکس فوریه، اما هولتر که به سینه وصل میشه مثل نصب کردن یه دوربین مدار بسته است تا مچ قلب رو حین کارهای روزمره بگیره.
تشبیه دوربین مدار بسته عالیه. بله، دستگاه کوچیکیه که 1 تا 4 روز یا گاهی بیشتر به سینه وصله. بیمار میره سر کار، میخوابه و هولتر تک تک ضربانها رو ضبط میکنه.
پس حتی ساعت 3 نیمه شب هم قلب زیر نظره.
دقیقاً. خیلی از مشکلات فقط تو خواب یا زمان استرس خودشون رو نشون میدن. در کنارش اکو قلب رو هم داریم.
اکو برای چیه؟
برای بررسی ساختار و پمپاژ قلب. نوار قلب برای سیستم برق‌کشیه. اکو برای لوله‌کشی و موتورخونه. آزمایش خونم میگیرن تا فاکتورهایی مثل تروپونین رو چک کنن که ببینن سلول‌ها آسیب دیدن یا نه.
جالبه که این رصد کردن حتی تو دوران بارداری با سونوگرافی ضربان قلب جنین هم هست که نشون میده این برق‌کشی از همون اول چقدر حیاتیه.
بله. تکامل قلب جنین به همین سیگنال‌ها وابسته است و پایش دقیق قلب برای پیشگیری از مشکلات جدی‌تر مثل گرفتگی عروق کورونر خیلی مهمه و نباید نشانه های خفیف رو نادیده گرفت.
بسیار خوب. حالا فرض کنیم مشکل تشخیص داده شد. تو خونه چه کارایی میشه برای منیجمنتش انجام داد؟ مثلا منابع میگن آب کافی بخورید. خب چرا آب؟ چه ربطی به برق قلب داره؟
ارتباطش مستقیم با فشار خونه. وقتی شما کم آب میشی، حجم کل خون تو بدن کم میشه.
در نتیجه فشار میفته.
دقیقاً. قلبی که همین الانش کند میزنه، اگه فشار خونم بیفته دیگه نمیتونه خون رو به مغز برسونه و سرگیجه بدتر میشه.
پس آب خوردن حجم خون رو بالا نگه میداره؟
بله، خوردن وعده های غذایی منظمم برای جلوگیری از افت قند خون مهمه. پیاده روی سبک، تنفس عمیق و مدیتیشن برای کنترل استرس و پرهیز جدی از الکل و دخانیات همگی کمک کنندن.
خب یه اقدام فوری هم تو منابع بود که به نظرم نجات بخشه. اگه یهو احساس سرگیجه یا ضعف ناگهانی کردیم، نباید بایستیم، باید فوراً دراز بکشیم و پاهامون رو بالا بیاریم. این همون داستان جاذبه است؟
دقیقاً همونه. وقتی دراز میکشید و پاها رو بالا میبرید، خون از پاها به سمت قلب و مغز برمیگرده و فشار رو تو چند ثانیه متعادل میکنه.
خیلی کاربردیه. خب همه اینها چه معنایی داره؟ میتونیم با خوردن مشتی ویتامین مشکل رو حل کنیم؟ الان خیلی ها میرن مکمل هایی مثل منیزیم، پتاسیم، کلسیم، اومگا 3، کوانزیم کیوتن و ویتامین دی میخرن.
این یه سوال مهم رو به وجود میاره که باید خیلی جدی بهش جواب بدیم.
پس خطرناکه؟
شدیداً خطرناکه. الکترولیت ها برای هدایت پیام های الکتریکی و انقباض عضلات حیاتی هن. اما مصرف خودسرانه شون میتونه فاجعه بار باشه.
چرا؟ مگه پتاسیم و منیزیم برای قلب خوب نیست؟
خوبن اما تعادلشون به شدت حساسه. تداخل این مکمل‌ها با داروهای قلبی مثل همون بتا بلوکرها میتونه نتیجه عکس بده و ریتم قلب رو کاملا مختل کنه.
وای، یعنی با دست خودمون موتور رو خراب میکنیم؟
بله، این مکمل‌ها صرفاً نقش حمایتی دارن و فقط با آزمایش و تجویز پزشک باید مصرف بشن. به هیچ وجه جایگزین درمان نیستن.
پس خود درمانی ممنوع. حالا وقتی استراحت تو خونه جواب نمیده و بیمار با افت شدید مواجه میشه، پیشرفته ترین درمان‌ها چیه؟
تو اورژانس داروهایی مثل آتروپین، دوپامین و اپینفرین داریم که تحت نظر پزشک تزریق میشن تا ضربان قلب را سریع ببرن بالا.
همون پدال گاز.
دقیقاً. اما اگه مشکل مزمن باشه مثل همون بلوک قلبی، یه عمل جراحی مختصر انجام میدن برای کاشت دستگاه ضربان ساز.
همون پیس میکر که زیر پوست سینه قرار میگیره.
بله. این دستگاه به صورت هوشمندانه ریتم قلب رو تنظیم میکنه. اگر قلب مکس کنه دستگاه سریع پالس میفرسته. به خصوص برای مراقبت‌های بعد از عمل قلب باز خیلی حیاتیه.
واقعا علم پیشرفت کرده. اما یه نکته کاربردی و جذاب تو منابعمون بود. اگه کسی نتونه بره مطب چی؟
منظور از نظر فیزیکیه.
هم فیزیکی هم روانی. استرس ترافیک و شلوغی برای این بیماران سمه. تو اطلاعاتمون به مرکز یارا درمان تو تهران اشاره شده بود.
آها.
این مرکز با شماله 0404-00354 یک کار جالب میکنه. خدماتی مثل ویزیت متخصص قلب، نوان قلب، هولتر، اکوی قلب و آزمایش خون رو میاره تو اتاق نشیمن شما. حتی برای سالمندان سونداژ، ساکشن و شستشوی گوش رو تو منزل انجام میدن.
ببینید، اگر این رو به تصویر بزرگتر رفت بدیم، متوجه ارزشش میشیم.
چطور؟
استرس فیزیکی و روانی برای بیماران قلبی سمه. دسترسی به این خدمات تو منزل این فشارها رو از روی بیمار بر میداره.
یعنی قلب تو طبیعی ترین حالت استراحتشه.
دقیقاً. مدیریت بیماری تو امترین نقطه یعنی خونه هم دقت تشخیص رو بالا میبره هم خطر رو کم میکنه.
چقدر عالی. خب ما نکات زیادی رو پوشش دادیم. اجازه بدید یه جمع‌بندی نهایی بکنم از تمام منابعمون برای شما که شنونده ما هستید.
بفرمایید.
اول عدد نرمال ضربان رو بشناسید. دوم به علائم خاموش و آشکار مثل خستگی بیدلیل یا سرگیجه توجه کنید. سوم به هیچ وجه خودسرانه مکمل مصرف نکنید و چهارم موقع سرگیجه حتما پاهاتون رو بالا ببرید.
دقیقاً. و من هم تاکید میکنم که قلب عضو بی نهایت حساسی هست و در صورت تداوم این علائم پیگیری پزشکی و حتی استفاده از همون خدمات تو منزل کاملا حیاتیه.
خب به پایان کاوش امروزمون رسیدیم. فکر میکنم وقتشه با یه ایده متفاوت برنامه‌مون رو تمام کنیم.
بله. راستش ما امروز درباره کند شدن فیزیکی ضربان قلب به خاطر داروها، بیماری‌ها یا ورزش صحبت کردیم. اما بیایید به این فکر کنیم تو دنیایی که مدام در حال دویدن و بمباران اطلاعاتی هستیم، شاید گاهی اوقات احساس سنگینی و کندی در درون ما فراتر از یک نقص الکتریکی تو قلب باشه.
منظور چیه؟
شاید قلب ما داره تلاش میکنه با کند کردن ریتم خودش به ما یه پیامی بده. پیامی که میگه وقتش سرعت زندگیمون رو کم کنیم، استرس ها رو زمین بذاریم و به صدای درونی بدنمون بیشتر گوش بدیم. آیا شما ریتم زندگی خودتون رو با ریتم قلبتون هماهنگ کردید؟
عجب سوالی، واقعا آدم رو به فکر میبره. پس دفعه بعد که احساس خستگی کردید به این فکر کنید که آیا این یه نقص فنیه یا بدنتون داره التماس میکنه کمی استراحت کنید. مراقب ریتم قلبتون و البته ریتم زندگیتون باشید. خدا نگهدار.